تیر سال 1367 در آسمان جزیره مجنون 27 هلیکوپتر عراقی ظاهر شدند که هدف آنها محاصره و انهدام قرارگاه سپاه ششم ایران. در این حادثه اتفاق عجیبی رخ داد که تا کنون همچون رازی سر به مهر باقی مانده است. قهرمان این قصه جوان کوتاه قدی است به نام علی هاشم. هر هفته عصر روز پنج شنبه بانوی کهنسالی که مدام زیر لب ذکر میگوید در گورستان بزرگ شهر اهواز دیده میشود. ابتدا بر مزار همسرش قاسم فاتحه میخواند و سپس سری به مزار برادرش عبدالعلی زده و زحماتی که برادر برای او کشیده قدردانی میکند. نام او زکی است. زکیه عرب تبار و متعلق به طایفه هواشمی است. مادرش را در کودکی از دست داد و هنگامی که در 14 سالگی به عقد قاسم درآمد، از مرگ پدر نیز چندین سال گذشته بود. هنوز 16 سال تمام را نداشت که اولین فرزندش به دنیا آمد. نامش را علی گذاشت. قبل از آن که علی 2 سال شود صاحب خواهری شد به نام قمر. هنوز بچه ها کوچک بودند که قاسم تصمیم به هجرت گرفت. جای بسیار آنها از جنوب به شمال کشور کوچ کردند. شغل قاسم در فریدون کنار رانندگی در یک کارخانه یخ در حومه شهر. زکیه به خاطر نزدیکی به شوهر به ناچار کنار کارخانه یخ چادری برپا کرده همانجا شروع به زندگی کرد. در همان چادر فرزند سوم او که پسر بود به دنیا آمد، ولی به دلیل عدم بهداشت و شرایط سخت زندگی در جای دور از شهر و آبادی نوزاد بیمار شده و قبل از 2 سالگی از دنیا رفت.
بعد از 2 سال برادرم اومد، همین که فوت کرد. یعنی موقع صبح رخت خواب بچه همو بلند میکنم، ما را زیر رخت خوابشون بود. برادرم که اومد صبح که رخت خواب بچه همو بلند کردم، صبح تمام کشت آقا بچه هم. اوازشون سر سیم خار داره داره کارخونه بیدار شد براده، حتی براش فرش کردم تو پیکاب، گفتم مار نگذشون میدازه. این اومد دیگه گفتمش ببین ای زندگی ما. انا خیلی نراحت شدم برادرم گریه کرد.
برادر که هرگز تصور چنین شرایطی از زندگی زکیه نداشت، قاسم را واداشت که به اهواز بازگردند.
السلام علیکم. من راحت. من عجب. اوه
آنها دوباره مدتی در منزل عبدالعلی ماندند تا اینکه موفق شدند قطع زمینی در منطقه حصیرآباد اهواز خریداری کنند. 70 متر زمین، فاقد آب، برق و فاصله. بخش عمده زندگی زکیه و خانواده او که هر روز بزرگتر و شلوغ‌تر می‌شد در این محله گذشته است. قصه رنج‌ها، سختی‌ها، شادی و امیدهای او در همه سال‌های جوانی و میانسالی‌اش در زیر سقف همین خانه و کوچه پس کوچه‌های محله فقیر نشین حصیرآباد شکل گرفته است.
ای حموم. خب این مثل آشپزخونه دیگه. من چوکی که
افتاد مثل انباریش
کرد. ببین
ببینه انبارش کردم و از اون گذاشتم زیر پله میفتازم.
یعنی اصلا این از این استفاده نمی کردی؟
نه نمی دیگه کچه کرد اصلا در بود چیزه بود اصلا.
آشپزخونه کجا بود؟
همینه ها آشپزخونه زیر پله لازمه می گذاشتم میفتازم.
حالا برید اتاقا رو ببینید.
مثلا
هنگامی که پسرش علی به کلاس اول دبستان رفت، قاسم دیگر در اداره بهداشت استخدام شده بود. اکنون که زکیه به گذشته نگاه می کند، با اعتقاد کامل می گوید قاسم را همیشه دوست می داشتم، از فرزندانم راضی هستم، ولی اگر ثمره همه عمرم تنها علی می بود، باز هم برایم کافی بود که خود را خوشبخت می دانم. قصه ما نیز نه سرگذشت زکیه که درباره فرزند او علی است. علی از کودکی در میان همسالان و همکلاسی ها سردسته بود. از میان ورزش ها عاشق فوتبال بود. تیم فوتبال محله حسیرآباد شهباز نام داشت، تیمی صاحب نام در شهر اهواز. با پیروزی انقلاب عالم درونی علی دگرگون شد. سال 57 علی فقط 16 سال داشت، ولی به گفته زکیه دغدغه‌ها، آرزوها، نگرانی‌ها و فعالیت‌های علی هیچ تناسبی با سن او نداشت. علی خیلی زود جذب نیروهای انقلابی شد. پوشش، آرایش و تفکر او به سرعت دچار تغییر و دگرگونی شد، به گونه که زکیه احساس میکرد دیگر نه یک جوان سرخوش و عاشق فوتبال، که مردی پخته تر از همسرش قاسم را در خانه دارد. از نیمه دوم سال 58 علی وارد عرصه ای شد که پیامدش دلشورهای مداوم برای پدر و مادر. درگیری‌های لفظی انقلابی‌ها با گروه‌های ضد حکومت به اوج رسیده، در برخی مناطق هر دو طرف دست به اسلحه بودند. خطرناک‌ترین و پرنفوذترین گروه تجزیه طلب در خوزستان خلق عرب نام داشت که مرکز آن خرمشهر، ولی دامنه فعالیتش تمام استان خوزستان را در بر می‌گرفت. شروع درگیری های علنی، سران این گروه به پایگاه اصلی خود در عراق گریختند و عوامل زیر دست نیز به فعالیت زیرزمینی روی آوردند. شروع فعالیت مخفی این گروه آغازی بود بر بحران های جدید در خوزستان. موجی از ترورهای کور و انفجار در خطوط نفت و راه آهن آغاز شد. توزیع اسلحه در میان عشایر مرز هر روز حضوری بود. علی دیگر کمتر در خانه دیده می شد. نیروهای انقلابی با تمام توان به مقابله با این توطئه برخاستند، ولی شرایط هر روز بحرانی تر می شد. قاسم و زکیه آمی بودند، اما از لابلای گفته های علی متوجه شدند که این حوادث صرفاً پیش در آمدی است بر فاجعه‌ای بزرگتر که تأثیر گردان اصلی آن عراق است. با حمله عراق به پاسگاه های مرزی ایران، علی و یارانش یقین دانستند قصد عراق تصرف خوزستان است. تلاش نیروهای انقلابی جهت متقاعد کردن حکومت مرکزی برای تقویت نیرو در مرزها بی نتیجه ماند. درگیری های جناحی فرصت هر گونه دوراندیشی را از دولت مردان گرفته بود. درست در اوج نگرانی های سال 59 روز 31 شهریور فرا رسید. عراق با حمله گسترده هوایی به مناطق استراتژیک در سراسر کشور تهاجم وسیع زمینی خود را آغاز کرد. شهر اهواز علاوه بر حمله هوایی آماج گلوله‌هایی بود که مشخص نبود از کجا و چگونه به داخل شهر پرتاب می‌شدند. علی هاشمی کشنون دیگر فرمانده سپاه حمیدیه بود. با اندک نیروهایش در پاسگاه مرزی زوئبله مقابل سپاه عظیم عراق می‌جنگید. ولی با دادن تلفات فراوان ناچار شد شهر به شهر عقب نشینی کرده به پایگاه اصلی خود حمیدیه بازگردد. روز هفتم مهر در اوج نگرانی نیروهای انقلابی از سقوط زود هنگام اهواز با رسیدن یک گروه نیروی کمکی به حمیدیه، این نیروها توانستند در یک شبیخون لشکر مکانیزه دشمن را شکست داده تا مرز عقب برانند. از آن زمان تا مدت ها بعد حمیدیه تبدیل به خط مقدم نیروهای خودی شد. همه عملیات محدود، شناسایی ها و سازماندهی نیروها در پادگان کوچک حمیدیه صورت می گیرد. ولی هاشمی علی‌رغم سن اندکش فرمانده و مسئول یکی از مهمترین محورهای عملیاتی جنوب کشور بود. در اولین سال تهاجم عراق به ایران نیروهای مدافع سخت ترین دوران مقاومت خود را سپری کردند.
اینجا خیلی خاطرات داریم ما، عکسای زیادی هم اینجا بچه‌ها دارن، خودم دارم. الان محل کار خودمون رو خدمتتون من توضیح میدم.
با وجود شخصی به نام بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا و شکافی که میان نیروهای مردمی و ارتش ایجاد شده بود، هیچ گروهی قدرت لازم برای هجوم به دشمن و بیرون راندن او را نداشت. هر کدام از فرماندهان چه در سپاه و چه در ارتش متناسب با روحیه، توان و انگیزه فردی سعی می کردند با انجام عملیات ایزایی و محدود از پیشروی دشمن جلوگیری کنند.
اینجا نمازخونه است.
در دشت آزادگان علی توانسته بود با فرمانده یگانهای ارتش مستقر در منطقه روابط خوبی ایجاد کند.
اینجا خیلی خاطره.
در پی این روابط آنها با هماهنگی و کمک یکدیگر دست به اقدامات بزرگی زدند. یکی از این اقدامات شکستن سیلبند عراقی ها در منطقه چرخه بود که بخش زیادی از ادوات دشمن را در آب و گل و لای زمین‌گیر کرد. علی هاشمی در طول یک سال و اندی با کمک یگانهای ارتش و دیگر نیروهای مستقر در منطقه سه عملیات موفقیت آمیز انجام داد که در تاریخ جنگ با نامهای عملیات شهید چمران، شهید رجایی و آهنر و ام الحسنین ثبت شدند. به جرات میتوان گفت علی مبدع و مبتکر اولین عملیات مشترک بین سپاه و ارتش است. در عملیات شهید رجایی و باهنر نیروهای ایران دشمن را از شمال چرخه به جنوب آن عقب راندند. در همین عملیات بود که علی هاشمی نام رود را از چرخ کور به چرخ نور تغییر داد.
هموطنان عزیز، در کناره رودخانه چرخ کور هستیم که به مناسبت پیروزی که چند ساعت از اون بیشتر نمیگذره برادران ما اسم این رودخانه رو چرخ نور گذاشتن و پس از پیروزی بزرگ رزماوران اسلام در جبهه چرخ کور و طراح و آزاد شدن رودخانه چرخ کور گفتگوی داریم با فرمانده سپاه حمیدیه.
پس از منی صدر و انسجام نیروهای مردمی و سپاه و ارتش، عملیات تهاجمی ایران علیه دشمن آغاز شد. در اواخر پاییز سال 60 بستان و در اولین روزهای بهار سال 61 بخش زیادی از سرزمین‌های اشغالی آزاد و و در همان سال دشمن از خرمشهر بیرون رانده شد. هنگام فتح خرمشهر علی به جز فرماندهی سپاه حمیدیه فرمانده تیپ 37 نور نیز بود. پس از فتح خرمشهر اندکی رخوت و بلافکلیفی در بین نیروها به وجود آمد. هیچ کس برای ادامه جنگ تفسیر روشنی نداشت. فرماندهان و دولت مردان در برزخی بین جنگ و صلح گرفتار آمده بودند. اگر تصمیم به ادامه جنگ می گرفتند ناگزیر به ورود به خاک دشمن بودند و اگر تن به صلح می دادند هیچ برگ برنده‌ای برای متقاعد کردن مجامع بین المللی مبنی بر متجاوز بودن عراق و گرفتن غرامت در دست نداشتند. از آن گذشته صدام به عنوان حاکم مطلق عراق به هیچ وجه قابل اعتماد نبود. فرماندهان ارتش و سپاه به همراه دولت مردان موضوع را با امام در میان گذاشتند. در دورانی که فرماندهان مشغول بررسی چگونگی ادامه جنگ بودند، علی هاشمی که به فرماندهی سپاه سوسنگرد منصوب شده بود دست به ابتکار جالبی زد. اوایل سال 61 هیچ نقطه‌ای از دشت آزادگان در اشغال دشمن باقی نمانده. با بازگشت امنیت در منطقه بخش زیادی از مردم آواره به شهر و دیار خود بازگشتند. هرچند منطقه عاری از وجود دشمن شده بود ولی هنوز شرایط برای کشت و زرع و فعالیت معمول مردم مهیا نبود. سپاه شهر سوسنگرد از هم گسیخته و فاقد کارایی لازم بود. مجموع کادر سپاه شهر از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد. علی هاشمی در اولین اقدام با عبور از سد نفوذ ناپذیر گزینش سپاه ظرف مدتی کوتاه تعداد زیادی از جوانان شهر را به استخدام سپاه درآورد. سپس با ارائه طرحی مبنی بر ایجاد نیروی تحت عنوان حراست منزی توانست علاوه بر به کارگیری بیش از 3000 نیروی عرب بومی بخش زیادی از مشکلات مرزی جنوب به طول 160 کیلومتر از چذابه تا طلایی را حل کند. بخش عمده این عرصه هور بود که به خاطر پیچیدگی های آن به هیچ وجه امکان استفاده از نیروهای غیر بومی را نداشت. طبیعت وحشی هور به گونه‌ای بود که حتی رزمندگانی که از شمال کشور اعزام می شدند و با زندگی در هوای شرجی آشنا بودند نیز توان استقرار طولانی در آن را نداشتند. در عوض اهالی بومی به سادگی و با کمترین امکانات توانستند به عنوان نیروهای حراست مرزی از آن محافظت کنند. نیروهایی که بعدها از اصلی ترین عوامل چندین عملیات بزرگ شدند. جلسات مهمی که همه سران کشور هم از نظامی و سیاسی در حضور امام داشتند همگی به این نتیجه رسیدند که برای اثبات حقانیت خود و داشتن جای پای محکم در مذاکرات سیاسی چاره‌ای جز ادامه جنگ و ورود به بخش‌های از خاک عراق باقی نمانده است. طراحی، شناسایی و تدارکات عملیاتی به نام رمضان ریخته شد ولی عراق با تمام قوا در مقابل نیروهای ایران ایستاد و این عملیات دستاوردی به همراه نداشت. پس از اندکی رکود دوباره طرح عملیاتی ریخته شد به نام والفجر مقدماتی. عراق که با همه ظرفیت و توانایی های نیروهای ایرانی آشنا شده بود، توانست با ایجاد مبانی متعدد هم از کانال های عریض، میدان های مین چند لایه و استفاده از سیم های خاردار به صورت گسترده، امکان مانور نیروهای ایرانی در شب را از آنها بگیرد. رزمندگان علارغم از خودگذشتگی ها و سرعتی که در عبور از موانع عراق به کار بردند، نتوانستند تا قبل از سفیده صبح خود را به مواضع دشمن برسند. به همین دلیل عملیات والفجر مقدماتی نیز با شکست مواجه شد. پس از این عملیات در اوج ناامیدی فرماندهان، طرح دیگری از سوی نیروهای تخصصی ارتش پیشنهاد شد و بر اساس آن عملیاتی پیریزی کردیم به نام والفجر یک در همان منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی که آن نیز با شکست مواجه شد.
طول میدان این 50 متره،
خیلی کمتره.
با عرض میدان این چقدر میخوام برات بگم؟
به اندازه که یه ستون حرکت بکنه.
چقدر؟
یه مربع میکنن
دو دست مواد میشونی. گفتن چند متر هستنی؟
یه مربع میکنیم بعد میرن جلو. نیرو رو که رد کردیم بعدن
همه فرماندهان کلافه و سردرگم به دنبال راهی بودند تا جنگ و کشور را از بن‌بستی که به وجود آمده بود بیرون آورند. هرچند به جز چند ماه نخست جنگ هنوز عراق در موقعیت دفاع بود و ایران در موضع تهاجم، ولی با ابتکاراتی که عراق به خرج داد عملاً توانست روند پیروزی نیروهای ایرانی را کند و به بن‌بست بکشاند. باید چاره ای اندیشیده می شود. در طول دوران رکود و بلا تکلیفی حاکم بر جبهه ها و ستادهای فرماندهی، علی هاشمی به عنوان فرمانده سپاه سوسنگر به شدت فعال بود. او توانست اعتماد جمعی را به حاکمیت در منطقه تقویت کرده، با انسجامی که در بین مردم ایجاد کرده بود، بخش بزرگی از بار حفاظت مرزهای غیر قابل کنترل را به عهده بگیرد. پور در قبضه و کنترل کامل نیروهای حراست مرزی. در اواخر سال 1361 به علی هاشمی در سوسنگر خبر دادند فرمانده کل سپاه پاسداران با تعدادی از فرماندهان عالی رتبه به دیدنت خواهند آمد. جلسه محرمانه است و جز خواص کسی از آن خبر ندارد. آن روز آقای محسن رضایی به همراه دو نفر دیگر وارد مقر سپاه سوسنگرد شدند و بلافاصله جلسه فوق سری با حضور علی هاشمی تشکیل شد. هیچ کس از محتوای جلسه خبر نداشت. ظاهراً دستور کلی سپردن مأموریتی ویژه و محرمانه به علی هاشمی بود، مأموریتی که از چگونگی استفاده از نتایج آن خود علی هاشمی نیز بی‌خبر بود. با گذشت کمتر از یک هفته از آن جلسه، محسن رضایی نشست دیگری با علی هاشمی در یکی از خانه‌های خالی شهر رفیه برگزار کرد. پس از آن چندین جلسه طولانی و فاصله زمانی کوتاه تشکیل شد که همگی محرمانه و به کلی سری بود. هیچ کس در هیچ رده نظامی و سیاسی در سراسر کشور از تشکیل این جلسات خبر نداشت. غلامپور در خاطراتش نقل می کند: یک روز نماز صبح را که خواندم قدری دراز کشیدم و به اوضاع جنگ و آینده آن فکر می کردم. نمی دانستم سرنوشت جنگ چگونه رقم می خورد. ساعت 8 صبح بی سیم مرا خواست. گفتند آقا محسن با شما کار دارد. حدود 40 دقیقه طول کشید تا به قرارگاه رسیدم. رسولزاده گفت تا الان 3 بار سراغت را گرفته. آقا محسن در شروع بحثهایش گفت: آقای غلامپور، علی هاشمی را برایم پیدا کن، بگو کارش دارم. با بی سیم علی را پیدا کردم و گفتم رئیس با شما کار دارد. پرسید قصه چیست؟ گفتم نمیدونم. علی نزد آقا محسن رفت. جلسه مفصلی صورت گرفت و آقا محسن حرفهایش را به او زد و قرارهایش را گذاشت. نتایج این جلسه به گونه ای بود که سرنوشت جنگ را به طور کلی دچار تغییر و دیگرگونی کرد. تغییراتی عجیب و بزرگ که در برنامه آینده به چگونگی و تحلیل آن خواهیم پرداخت.
نعم بني عفرا عليك بخشيت من هذه الرجيم. هاكي لك بيت حلق عليك. والله بزيرك.